بسم الله الرحمن الرحیم. به هر یک از سایر بندگان و حواشی خدمتی متعین است که اگر در ادای برخی از آن تهاون و تکاسل روا دارند در معرض خطاب آیند و در محل عتاب، مگر بر این طایفه درویشان که شکر نعمت بزرگان واجب است و ذکر جمیل و دعای خیر و ادای چنین خدمتی در غیبت اولاتر است که در حضور، که آن به تصنع نزدیک است و این از تکلف دور. پشت دوتای فلک راست شد از خرمی، تا چو تو فرزند زاد مادر ایام را. حکمت محض است اگر لطف جهان آفرین، خاص کند بنده ای مصلحت عام را. دولت جاوید یافت هر که نکونام زیست، که از عقبش ذکر خیر زنده کند نام را. وصف تو را گر کنند ور نکنند اهل فضل، حاجت مشاطه نیست روی دلارام را. با یاد و نام خدای مهربان، عرض سلام و ادب خدمت شما ادب دوستان، معرفت جویان، حکمت جویان گرامی. بخشهایی از دیباچه تقدیم حضورتون شد. جناب سعدی در ادامه می‌فرمایند: به هر یک از سایر بندگان و حواشی خدمتی متعین است. در قسمت قبل موضوع رو اینگونه مطرح کردند که و تمام آنگه شود به حقیقت که پسندیده آید در بارگاه شاه جهان پناه، و توصیف کردند و به شما که عرض کنم مظفرالدین ابی بکر ابن سعد ابن زنگی، و بعد دیگر عروس فکر من از بی جمالی سر بر نیارد مگر اینکه مورد قبول واقع شود. مورد قبول کی؟ ابو بکر ابن ابی نصر اطال الله عمره، که گفتیم این هم وزیر دربار بوده و اینها هر دو اهل فضل، اهل کرامت. معلوم میشه که اون حکومتی که اونجا تشکیل شده یک دستگاه حکومتی سالمی بوده و سعدی یک نگاه و عنایت ویژه‌ای به اون داشته. حالا در ادامه می‌فرماید: به هر یک از سایر بندگان و حواشی خدمتی متعین است. الان میاد سراغ دیگران، یعنی یادی هم از دیگران می‌کنه. خب از حاکم و سلطان یاد کرد، از وزیر یاد کرد، از دیگران هم، کسانی که توی این حاکمیت، توی این حکومت دارن کار میکنن و خدمت میکنن، یادی از اونها هم میکند. به هر یک از سایر بندگان و حواشی خدمتی متعین است. حواشی یعنی بقیه کسایی که در حاشیه دارن کار میکنن، اون مسئولیت مستقیم رو، اون جایگاه ویژه رو ندارن، ولی بالاخره دارن کار میکنن، یا در گوشه هستن یا پشت صحنه هستن. به هر یک از سایر بندگان و حواشی خدمتی متعین است. میگه من نسبت به هر کدام از اونها یک ارادتی دارم. اینجا خدمت یعنی مثلا بندگی، ارادت، عرض ارادت کردن. به هر کدوم از اینها من به هر کدومشون ارادت دارم، به همشون ارادت دارم و نسبت به اونها خودم رو خدمتگزار میدونم. برای هر کدوم از اونها، نسبت به هر کدوم از اونها خدمتی برای من مشخص شده و من خدمتگزار همه اونها هستم، که اگر در ادای برخی از آن تهاون و تکاسل روا دارند در معرض خطاب آیند و در محل عتاب. برای هر کدام از این دستندرکاران این جایگاه حکومتی و این تشکیلات حکومتی وظیفه‌ای مشخص شده که اگر در ادای برخی از آن سستی کنند، تهاون یعنی سبک شمردن کار، تکاسل یعنی سستی کردن، تنبلی کنند، سستی کنند، کوتاهی کنند، در معرض خطاب آیند. منو مورد خطاب قرار می گیرند در واقع میخواد بگه به نوعی مؤاخذه میشوند و در محل عتاب، عتاب هم یعنی همون مؤاخذه، سرزنش کردن، ملامت شدن که چرا تو کوتاهی کردی. هر کسی یک وظیفه ای داره، باید وظیفهش رو انجام بده. اگر کوتاهی کنه بهش میگن چرا کوتاهی کردی، مگر بر این طایفه درویشان که شکر نعمت بزرگان واجب است. خب پس یادی از تمام دستندرکاران کرد به نوعی و به یک نکته اشاره کرد که همه اینها شرح وظایفی دارن، اگر کوتاهی کنن مورد مؤاخذه قرار میگیرن، مگر این طایفه درویشان. در اینجا با این اصطلاح داره اون سلطان سعد بن زنگی، ابو بکر بن سعد بن زنگی و وزیرش رو ابو بکر بن ابی نصر رو جزء طایفه درویشان معرفی میکنه. اینها جزء عرفا هستن. درویش برخلاف اون چیزی که امروز تو جامعه ما مطرح میشه، که حالا مثلا یک کسایی هستن که یک ظاهر درویش گونه ای دارن و امروز تو جامعه ما شاید تو عرف عمومی خیلی جایگاه مثبتی نداشته باشه، اما حقیقت این کلمه معنای مثبتی داره و در ادبیات عرفانی ما هم درویش جایگاهش جایگاه مثبته. مثلا واژه صوفی مورد نقد قرار گرفته، اما واژه درویش نه. درویش کسی است که زهر چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است، رها شده از تعلقاتش. لذا اینجا می‌فرماید این طایفه درویشان، این گروه از مردم، اگر کوتاهی هم کنن، تنبلی هم کنن، به ظاهر ایرادی بهشون نیست، چون اینها در هر صورت جزء بزرگانند. اگر ما در کارشون کمکاری می‌بینیم، عیب از ماست که داریم کمکاری می‌بینیم، وگرنه همه اونها کار اونها روی حکمت داره انجام میشه و اینها کمکاری های ظاهریشون، سستی هاشون رو ما نباید به پای خودشون بذاریم. این طایفه، این گروه تحت تصرف و ولایت الهی هستند و گاهی توی این شرایطی که هستن مثلا در قبض قرار میگیرن، گاهی حرکت نمیتونن بکنن، گاهی میفتن، دست خودشون نیست. خلاصه رشته ای برگردنم افکنده، دوست میکشد هر جا که خاطر خواه اوست. میگه اینها در هر صورت شکر نعمتشون واجب هست، چون که اینها جزء بزرگان محسوب میشوند. نکته مهمیست. مخاطب شناسی باید کنیم. مخاطبت رو بشناس، طرفت رو بشناس. یه وقتی هست شخص معمولی مثلا در برخی از کارها کمکاری میکنه، خب اینجا باید انتقاد کرد، باید ایراد گرفت، باید مورد عتاب قرار بگیره گاهی. اما نسبت به این طایفه، اون کسانی که اهل معرفت و خودسازی و اینها هستند، نسبت به اینها میفرماید ما همیشه باید شکر نعمتشون رو به جا بیاریم و شکر نعمت، نعمتت افزون کند. مگر بر این طایفه درویشان که شکر نعمت بزرگان واجب است و ذکر جمیل و دعای خیر و ادای چنین خدمتی در غیبت اولاتر است. میگه من نسبت به اینها هم خدمتی دارم، وظیفه ای دارم، اما خب ذکر جمیل یعنی تعریف خوبی هاشون و دعای خیر برای اینها و ادای چنین خدمتی، اون خدمتی که نسبت به اونها دارم، اون وظیفه‌ای که نسبت به اون سایر بندگان و حواشی دارم، در غیبت اولاتر است. بهتره که اینجا ذکر نکنم اسمشون رو، پشت سرشون بگم، تعریفشون کنم. در غیبت اولاتر است که در حضور، که آن به تصنع نزدیک است و این از تکلف دور. که اگر من بخوام پشت سرشون حرف بزنم، به تصنع نزدیکه و اگر بخوام جلو روشون حرف بزنم از تکلف دور هست. از تکلف یعنی خود رو به سختی انداختن یا چیزی رو بخوای نشون بدی که واقعیت نداره. بخواد بگه در هر صورت پشت سر اینا هم بخوای حرف بزنی، باز یه مقداری تصنع هست، همه واقعیت نیست، ولی باز بهتر هست که جلو روشون حرف بزنی، پشت سرشون تعریفشون کنی. یه درسی که اینجا داره به ما میده اینه که از مردم تعریف و تمجید خیلی نکنیم، وگرنه گرفتار تملق و چاپلوسی میشیم. ببینید در یک تشکیلاتی یا در یک جمعی افرادی وجود دارن که اونجا دارن خدمت میکنن. شما به همه ابراز ارادت نکن، از همه جلوروش تعریف نکن، ارادت دارم، مخلصم، چاکرم. چرا؟ چون هم در خودت اثر منفی میذاره، گرفتار تملق و چاپلوسی میشی، هم در اون شخص مقابل اثر منفی میذاره. خیلی ها تو این جایگاه نیستن و شما وقتی که تملق میکنی نفس اینها رو داری فعال میکنی و اینا کم کم عادت میکنن به این که باید ازشون تملق بشه، چاپلوسیشون کنند. و اگر یک کسی اومد این کارو نکرد، اینها بهشون بر میخوره. سعی کنید زیاد، فلسفه سعدی که میگه اصلاً خواهی دعاش هم کنی پشت سرش دعاش کن، خیلی زبون بازی نکنیم جلوی این افراد. این از نظر ظاهری و نفسانی هم برای خودمون اثر منفی داره، هم روی اون شخص. از نظر معرفتی هم این کار میشه شرک. خوب دقت کنید، توحید افعالی به ما میگه همه کار خداست و تو باید کارهاتو به خدا واگذار کنی، تلاش کن، کوشش کن، اما یادت نره که همه کار خداست. اما وقتی من برای اینکه اینجا کارم راه بیفته میام گرم میگیرم، چاپلوسی میکنم، تو کارت درسته، تو خیلی خوبی، با این هدف این کارو انجام میدم که کارم راه بیفته، یعنی شرک فعلی داریم در واقع، میشیم مشرک. اینی هم که قرآن میفرماید یا ایها الذین آمنوا بالله، ایمان بیارید، ای کسایی که ایمان آوردید ایمان بیارید، یا اینکه میفرماید بسیاری از مؤمنین مشرک هستن، به همین خاطره. یه وقت شرک اعتقادی است، یه وقت شرک عملی است. ما در اعتقاد مشرک نیستیم غالبا، اما در عمل مشرکیم. شرک عملی خطرش خیلی بیشتره. پس چاپلوسی نکنیم. الان جناب سعدی این رو داره میگه، میگه خب حالا شما یک بالاخره زحمتی کشیده، یه تشکر معمولی اشکال نداره، اما تملق نشه، پشت سرش دعاش کن. البته پشت سر هم اگر بخوای ازش تعریف کنی، یعنی جلوی دیگران، بازم به نوعی تصنع هست، چون جلوی دیگران ممکنه شما کم و زیاد بکنی، ممکنه اغراق بکنی، دعا کن براش. اما خب یه گروه رو استثناء کرد، مگر بر این طایفه درویشان. بله، اگر اون شخص اهل دلی بود، عارفی بود، او اشکال نداره. نه تنها اشکال نداره، بلکه میفرماید این کار میشه شکر نعمت، و شکر نعمت بزرگان واجب است. پس باید مخاطب شناس باشی. مبنا رو هم و معیار رو هم معرفت شخص قرار بدی، که چقدر این شخص اهل معرفته، چقدر از تعلقات رهاست. خب کسی که درویش هست یعنی از تعلقات رها است، شما هر چی میخوای ازش تعریف کن، روی او اثری نمیذاره، تعلقی نداره که بخواد روش اثر بذاره. این شخص نفس رو کلن مهار کرده. پس نکتش اینجا بود که ما حواسمون باشه. پس یه بار دیگه بخونیم. به هر یک از سایر بندگان و حواشی خدمتی متعین است که اگر در ادای برخی از آن تهاون و تکاسل روا دارند، در معرض خطاب آیند و در محل عتاب، مگر بر این طایفه درویشان که شکر نعمت بزرگان واجب است و ذکر جمیل و دعای خیر و ادای چنین خدمتی در غیبت اولاتر است. خب این و دعای خیر ادامه قسمت اول هست، یه جمله معترضه وسطش هست، اینو باید حواسمون باشه که ما رو به غلط نندازه. جمله معترضه از اینجا شروع میشه، از مگر بر این طایفه درویشان که شکر نعمت بزرگان واجب است. تا اینجا میشه جمله معترضه. پس اینو الان حذفش کنیم، حالا به این شکل بخونیم. به هر یک از سایر بندگان و حواشی خدمتی متعین است که اگر در ادای برخی از آن تهاون و تکاسل روا دارند، در معرض خطاب آیند و در محل عتاب و ذکر جمیل و دعای خیر و ادای چنین خدمتی در غیبت اولاتر است که در حضور، که آن به تصنع نزدیک است و این از تکلف دور. معنا الان مشخص تر شد. پشت دوتای فلک راست شد از خرمی، تا چوت و فرزند زاد مادر ایام را. حکمت محض است اگر لطف جهان آفرین، خاص کند بنده ای مصلحت عام را. پشت دوتای فلک راست شد از خرمی. روزگار بسیار خوشحال شده، قد کشیده، محکم شده. این پشت دوتای فلک، دوتا یعنی خمیده، روزگاری که یا فلکی که خمیده بود، حالا از خوشحالی و خرمی
پشتش صاف شده، یعنی دوباره جون گرفته، دوباره توانمند شده، قدرت پیدا کرده. از کی؟ تا چو تو فرزند زاد مادر ایام را، از وقتی که تو به دنیا آمدی. حالا این هم در مورد همون ابوبکر ابن سعد ابن زنگی است. حکمت محض است اگر لطف جهان آفرین خاص کند بنده ای مصلحت عام را. اگر خداوند جهان آفرین یک بنده ای را برای مصلحت مردم خاص کنه، او رو ویژه قرار بده، جایگاه ویژه بهش بده که به مردم خدمت کنه، این میگه حکمت محض هست. حکمت خداست که گاهی انسانی رو میاد در جایگاهی قرار میده که به مصلحت عموم مردم باشه. دولت جاوید یافت هر که نکو نام زیست، که از عقبش ذکر خیر زنده کند نام را. هر که با نام خوب و نیکو زندگی کرد، یعنی نام نیکو رو اینجا فقط خدمت به مردم میدونه، خدمت به مردم کرد، معروف شد به خدمتگزاری به مردم، این دولت جاوید پیدا کرده، دولتش همیشگیست، جایگاهش همیشگیست، اعتبارش همیشگیست. چرا؟ که از عقبش ذکر خیر زنده کند نام را. چون ذکر خیر ممکنه، خب این شخص 10 سال، 20 سال، 30 سال حکومت کرده، حاکم بوده، بعدم از دنیا رفته، چجوری دائمیست؟ چجوری دولت جاوید پیدا میکنه؟ میگه درسته خودش از دنیا رفته، حکومتش هم از بین رفته، ولی مردم پشت سرش همش ذکر خیرشو میگن، نامشو میبرن، همیشه نامش زنده هست. این میشه دولت جاوید. در واقع میخواد بگه یه جوری زندگی کن که نامت همیشه به خوبی، به نیکی زنده باشه. وصف تو را گر کنند ور نکنند اهل فضل، حاجت مشاطه نیست روی دلارام را. اهل فضل و کرامت و بزرگی، دانشمندان، تو رو وصف کنن یا نکنن، حرفی دربارت بزنن یا نزنن، میگه نیازی نیست، حاجت مشاطه نیست. مشاطه یعنی آرایشگر، هیچ نیازی به آرایشگر نداره. اون صورتی که خودش زیبا هست، صورت دلارام، صورتی که خودش زیباست، که احتیاج نیست آرایشش کنن. او صورتهایی که آرایش میکنن نشون دهنده این است که این صورت زیبا نیست، یا صورت زیبا نیست، یا اون شخص فکر میکنه زیبا نیستم، یعنی زیبایی خودش رو نمیبینه، مشکل مثلا روحی داره، روانی داره، نقص اینها. کسی که زیبا باشه و خودش رو زیبا نبیند، این از نظر روانشناسی بیماره. این شخص باید مشکلش رو حل کرد. اکثر جامعه ما متاسفانه این مشکل رو دارند، یعنی واقعیت اینه که احتیاجی به مشاطه ندارن، حاجتی به مشاطه ندارن. زیباییش زیبایی خدادادی است، اما خب یک سری کمبودها، یک سری ضعفها، نقصها باعث میشه که این شخص پناهنده بشه پشت این مثلا آرایش. ما اون نقص رو باید از بین ببریم. الان هم اگر تو جامعه میبینیم مثلا بعضی ها دیگه حالا پا رو از مشاطه هم فراتر گذاشتن، از آرایشگر، از آرایش هم فاش رو فراتر گذاشتن و حریم دارن میشکنن و در واقع به نوعی جری شدن. یه بخشیش باورها و اعتقاداته، یه بخشیش هم برمیگرده به شخصیت فرد، به اینکه این شخص الان چاره یک آسیب‌هایی شده. قطعا بسیاری از اینها بیمار هستند، منظور انظر روحی، انظر روانی آشفته هستند، به هم ریختند. اگر این بیماری ها درمان بشه مشکلات حل میشه. همینجا هم قاطعانه عرض کنم که روانشناسی غربی ثابت کرده که قدرت از بین بردن بیماری ها رو نداره، نمیتونه. الان مراکز مشاوره روز به روز داره بیشتر میشه، بیمارا هم روز به روز دارن بیشتر میشن، اتفاق خاصی نیفتاده. شاید بتونن مسکن بدن ولی درمانگر نیستند. وصف تو را اگر کنند ور نکنند اهل فضل، حاجت مشاطه نیست روی دلارام را. تعریفت کنند نکنند، نیاز نیست. کسی که واقعا زیبا باشه، حکیم باشه، کسی که شخصیتش کامل هست، مردم تعریفش کنند نکنند براش فرقی نداره. کسانی از تعریف لذت میبرن و دنبال تعریف شدن هستن، دنبال دیده شدن هستن، که کمبودهایی داشته باشن. بسیار خوب، این هم این بخش از دیباچه که تقدیم حضورتون شد. تا جلسه آینده و ادامه دیباچه زیبا و دلنشین، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.